بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مطالب مربوط به مسئول افلاطونی آن است که مرحوم آویز مهدی آشتیانی رضوان الله علیه در تعلیقشون بر منطق من شرح منظومه، حرف اون مردی را که جناب بوعلی با او در همدان برخورد کرد اون را بر همین مسئول افلاطونی حمل کرد. یعنی گفت گاهی این چنین توجیه می شود، اون مردی که در همدان با بوعلی برخورد کرد و گفت کلیه طبیعی وجود واحد دارد و مرحوم بوعلی هم این رو رد کردن و رساله هم در باره اون نوشتن و چندی قبلا در باره اون رساله و محتوای کلی اون رساله بحث شد، در نوشته های این جامعه باز و دشمنانش این توجیه هست. حالا مرحوم آشتیانی رو از کجا نقل کردن و از کجا گرفتن این معلوم نیست. مرحوم آشتیانی در شرط تعلیقشون بر منته اونجا که مرحوم سبزواری فرمود بگه و لیس بالکلیت مغرونا به کل الاتبار بدا مرحونا و لیس بالکلیت مرحونا به کل الاتبار بدا مغرونا در زیل اون بحث وحدت رو شرح میکنن که وحدت جنسی داریم، وحدت لا بشرط داریم، بشرط شی داریم میکنم و اقسام سگانه وحدت هست. بعد از این که قسم سوم وحدت رو که وحدت لا بشرط هست یاد کردن و بدن این وحدت لا بشرط اطلاقی است و ذل وحدت حقی حقیقی واجب تعالی است. بعد در شرح این جمله که بقد صادف الشیخ فی مدینت همدان اونجا این چنین می فرماین قد یوجه و قول حاضر رجل به حمله علی ارباب الانواع و کلی العقلی، این که اون شخص در همدان می گفت کلی طبیعی وزان اب واحد از نسبت به ابنا و به وحدت شخصی در خارج موجود است، منظورشون از این کلی همه اون مثال افلاطونی و ارباب انواع و مانند آن است. قد یوجه قول حاضر رجل به حمله علی ارباب الانواع و الکلی العقلی بن یکون مراده من الوحدت العددیه ماهی من قبیل قسم سالس من الاقسام المذکوره، یعنی وحدت سیعی و من وجودهی مع وحدتهی فی زمن جمیل افراد ظهوره فیها که ظهور الاصل فی الفرد و العاکس فی العکس و شیخ قدس سره لما کان غائرا به بطلان القول مثلا متکافئه همون ارباب انواع لما کان قائلا به بطلان القول به طبقت المتکافئت من القول جعل قول الرجل على تلک المقال حملت قول الرجل على تلک المقالت الفاسده و تم. این تعبیر در نوشته های پوپر فراوان است که وزان به تعبیر چون در حرف افلاطون نقل میکنن که اون مصور نسبت به افراد طبیعی مثل پدر نسبت به فرزند است، پدر نسبت به فرزندان است. این تعبیر زیاد است. حالا معلوم می شود که اصل این تطبیق از اونجا آمده و در نقل و انتقال و برداشت صحیح مشکلی پیش آمد. در از این تعبیرات در این فصل سوم که نظریه افلاطون رو ذکر میکنن کم نیست. مثلا در صفحه 55 همین جلد اول فرمان به این که بنابراین نمیتوانم به اما صور یا مصول در زمان و مکان با ما نیستند، بنابراین نمی توانند به توسط حواس ما ادراک شوند. چیزهای محسوسی که نسخه ها یا فرزندان همون نمونه یا اصلن، نه تنها به اصل یعنی صورت یا مثال خود شبیهن، بلکه مانند اطفالی خانواده به یک دیگر شباهت دارند. همون گونه که اطفال به نام پدرشون نامیده می شوند، چیزهای محسوس نیز نام صور یا مصول خود را هن می کنند و به گفته ارسطو به نام اونها خونده می شوند. به چشمی که فرزند به پدر می نگرد، ممکن است او را آرمان و نمونه بی همتا و تجسم خداگونه آرزوهای خود ببیند و مانند. در همین فصل سوم این تعبیر چند جا مطرح است که اون مصول به منزله پدر است و اینها منزله افراد، منزله فرزندان. حتی تعبیر صدق هم هست که بر او صدق می کنند. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که اون چرا که برا ما یاشتنی فر بودن ظاهرا ناتمام است. ایشون خواستن این نقص را به مرحوم شیخ اسناد بدن. این چنین نبود. شیخ هر دو را باطل می داند، هم قول به مصول را، هم وجود کلی طبیعی در خارج به نحوه وحدت شخصی را باطل می داند. نقص در همون اون شخص بزرگوار است که در محمدان با برخوش برخورد کردن. اون شخص یا اصل حرف افلاطون را درست بررسی نکرد، یا نتوانست درست حرفش را به بوعلی منتقل کند. اگر چونچه درست حرف افلاطون را درک کرده بود و درست همون درک کرده را به بوعلی منتقل کرده بود، خب بوعلی همون اشکالی که در الهیات شفا بر عقول متکافه داشت همون اشکال را وارد میکرد، دیگر بر وجود خارجی کلی طبیعی وارد نمیکرد، چون چنین قولی در مسئله نبود، چون هر دو پیش ابن سینا ناتمام است. یه وقت است که انسان یکی را صحیح میداند یکی را ناصحیح، و حرفی را که میخواد توجیه کند برای او محمل صحیح انتخاب میکند. اما اگر دو مطلب باشد هر دو باطل باشد، خب دایی ندارد که این سخن را بر اون مبنای باطل حمل بکند، بر مبنای خودش، یعنی بر همون چیزی که ظاهر اوست که فاسده است حمل بکند. چون عقول متکافه به نظر بوعلی باطل است و وجود شخصی کلی طبیعی به نحو او واحد نسبت به آبا هر دو باطل است، ابن سینا هم بی آدم کمهوش نبود که نفهمد این آقا چه میگوید. همونطوری که اون عقول متکافی را فهمید و نقد کرد، این را هم میفهمید و نقد میکرد. پس باید این احتمال را داد که اون شخص نتوانست اصل حرف را درست دریابد یا اصل حرف را درست منتقل کند. این هم مطلب دوم. مطلب سوم آن است که گرچه این بخش کتاب جامعه باز به دشمنانش در این فصل سوم در این روال سخن گفت که دو مبناست در مسائل سیاست و حکومت، یکی مسئله اصالت تاریخ است، یکی مهندس اجتماعی. آیا تاریخ و سرنوشت اصل است و انسان خواه ناخواه باید برابر اون قدم بردارد، یا خود انسان معمار و مهندس مسائل سیاسی و اجتماعی است، میتواند تغییر بدهد؟ همونطوری که چهره زمین را دگرگون کرد، زمینه زندگی را هم دگرگون میکند. پوپر میگوید که مبنای دوم حق است نه مبنای اول، و خودش هم به صورت صریح اصرار میکند که چون موضع افلاطون در باره مسائل سیاست و حکومت و مانندان اصالت تاریخ و سرنوشت است و ما معتقدیم که بالاخره انسان مهندس و معمار مسائل سیاسی و اجتماعی است، من نسبت به حرفهای افلاطون خصمانه برخورد میکنم. شما توقع نداشته باشید که من منصفانه و عادلانه رو توجیه بکنم، چون من با این مبنا موافق نیستم. در صفحه 67 همین جلد اول میفرمان به اینکه پیش از پرداختن به جامعه شناسی افلاطون و استفاده که او از اصالت ماهیت روش شناختی در این زمینه برده است، میخواهم کاملا روشن کنم که بحث من در این باره محدود به اعتقاد وی به اصالت تاریخ و نظریه بهترین دولت است که میخوام این رو بحث کنم. بنابراین به خواننده هشدار میدم که متوقع بیان تمام فلسفه افلاطون یا برخوردی منصفانه و عادلانه با مکتب افلاطونی نباشد. سایر افلاطونی رو و مسائل افلاطونی رو ما اینجا مطرح نمی‌کنیم، برای اینکه محور بحث ما همین اصالت تاریخ و تأمین بهترین دولت و حکومت این بخش هاست، یعنی بخش جامعه شناسی است، نه مثلا الهیه. این یک مطلب. و دوم این که من چون با این مبنا مخالفم، توقع نداشته باشید که من این رو توجیه کنم بپرورانم. بنابراین به خواننده هشدار میدم که متوقع بیان تمام فلسفه افلاطون، این یک، یا برخوردی منصفانه و عادلانه با مکتب افلاطونی نباشد. موضع من نسبت به اصالت تاریخ موضعی صریحا خصمانه است و بر شالوده این باور راسخ قرار دارد که اصالت تاریخ بیهوده و عبث و حتی بدتر از آن است، یعنی بدتر از عبث است. از این رو بررسی من از خصائص اصالت تاریخی مکتب افلاطونی به شدت انتقادی است، با اینکه بسیاری چیزها را در فلسفه افلاطون می ستایم که حتی از اون چه معتقدم سقراطی است بسی فراتر می رود، گمان نمی کنم کار من این باشد که باز هم به ثناهای بیشماری که نثار نبوغ او شده چیزی بیفزایم. و اگر تصمیم دارم اون چرا به عقیده من در فلسفه او زیان مند است نابود کنم. چیزی که در صددم در فلسفه سیاسی افلاطون مورد تحلیل و انتقاد قرار دهم گرایش آن به فلان است. خب بنابراین این دو مطلب از ایشون هست که ایشون قائل به اصالت تاریخ است، یک، و اون که اون به منزله پدر است و این افرادی که در اینجا هستن انواعی که هستن فرزندان آنن. مطلب دیگر برهانی است که از لابلای این فصل سوم برمی آید، همون برهانی که تقریبا بهترین برهان مرحوم صدر و متعلهم بود در این براهین نهگانی که اقام شده است. بهترین برهان همین برهان بود که ما ادراک معقول و کلیات عقلیه داریم. این معقولات مدرکات عقلی ما در خارج وجود ندارن، در ذهن ما هم وجود ندارن، طبق اون شبهاتی که داشتن لگن از ذهن ما غائب نبودن و مانند اون دو، بلکه در خارج وجود دارن. این که در نفس ما وجود ندارن مشابه همون استدلالیست که جناب شیخ اشراق برای ارباب انواع کرده است. ایشون گفتن به این که این کارهای دستگاه گوارش را تغذیه و مانند اون را نفس انجام نمیداد، وگرنه باید نفس آگاه بود و غافل نمی بود. به اینها بهشون جواب دادن به اینکه ممکن است نفس بداند ولی علم به علم نداشته باشد. همین استدلال را مرحوم صدر متعلین کرده است که اینا اگر غائبه به نفسن، نفس نباید غافل باشد. خب ممکن است که نه در نفس باشد، دست علم به علم نداشته باشد. بسیار اسرار نهانی و نهفته است که خالق انسان و انسان خبیر است، اطلاع محیط است، به خود انسان غافل است. بر تقدیر مرحوم صدر متعلهین چنین فرمودن که ما ادراکات عقلی داریم، یک، این معقولات ما در خارج حسی نیستن، در ذهن نیستن، در موطن خود هستن. و در یک مخزن عقلی هم نیستن و گن صدور کثیر از واحد و مزاحمت با قواعد الواحد امثال ذالکن، بلکه قائما به ذات خودشون. چهار تا احتمال است، احتمال چهارم حق است. یعنی مقولات ما وجود خارجی حسی ندارن، یک در ذهن ما نیستن، دو و مخزن عقلی متکی نیستن، سه بلکه قائما به حال حیاله و ذات مستقلن که میشه ارباب انواع. این احتمال چهار. این تعبیر باز در کتاب سخنان پوپر زیاد هست که افلاطون بر این باور هست که ما ادراک نابمون به معقولات تعلق میگرد، محسوسات قابل تعقل نیستن چون سیالن، ثابت نیستن. اگر سیال بودن و ثابت نبودن و جزئی بودن، شما هرگز کلی ندارید، ثابت ندارید. چه مفاهیم کلی، چه قضایای کلی که با اون برهان شکل میگیرد در محور حس و طبیعت نیست، باید در خارج از مدار طبیعت باشه. این همان است که در نوشته های مرحوم با علی، چه در منطق چه در الهیات بود، که افلاطونی ها میگویند که ایاها تنه العلوم و البراهی. منتها در این نوشته پوپر به صورت باز آمده است، یعنی ازشون نقل کرده است که افلاطون میگوید امور جزئی و حسی معقول نخواهد بود. پس معقولات ما یک جایگاه دیگری دارند و به صورت وجود جدا در خارج از عالم طبیعت محقق است. افلاطون جای شناخت بود، نه گمان، یعنی یقین میخواست. شناخت مجرد عقلی از جهانی که تغییر نمی کند و در این حال شناختی که به کار تحقیق در این دنیای متغیر بخورد، به ویژه تحقیق در این جامعه متغیر و دگرگونی های سیاسی و قوانین تاریخی عجیب حاکم بر آن، هدف افلاطون کشف راز دانش شاهوار سیاست به فن فرمان روایی بر مردم بود و اون هم در عالم طبیعت نبود، برای اینکه اینا متغیرن. این تعبیری که اینا متغیرن، سیارن، ما یه امر ثابتی میخواییم به عنوان کلی و قانون و قضیه کلی و باید یک نشأه ثابتی باشد، از این سن تعبیر زیاد است. در صفحه 62 دارن که حاکی از این است که او چنین نمی کرد و افلاطون بود که روش سقراط را در تلاش برای یافتن معنا یا ماهیت و روشی برای تعیین طبیعت واقعی یا صورت یا مثال هر چیزی مبدل ساخت. افلاطون تعالیم را دائره بر اینکه چیزهای محسوس همواره در حالت سیالانند، این یک مقدمه، و شناخت درباره اونها وجود ندارد، این دو، همواره بر این مبنا نگاه داشت. اما در روش سقراط مثلا چیزهای دیگر هست. پس این سخن از گذشته دور بالاخره به دست جناب صدر متعلهم رسیده است که شناخت عقلی باید به موجود کلی تعلق بگیرد. و تعبیر این که مصول بر موارد خارجی صادق است هم در این تعبیر نوشته جامعه باز هست. مطلب دیگران است که اون چرا که محور اصلی این کتاب جامعه باز به دشمنانش تشکیل میدهد، مسئله حکومت، سیاست و امثال ذالک است که اینها اصلا بعید است وجود داشته باشد تا اینکه رب و نو طلب بکند، برهان پذیر باشد تا اینکه وجود خارجی معقول طلب بکند. و روشن نیست که جناب افلاطون برای اینها هم مصول یا ارباب انواع قائل است، برای اصل انسان. بله، بسیار خوب. خب این با اون حرفایی که این آیون ازشون نقل کردن که اینا حیات نوریه اونا هستن هماهنگ نیست. بله، عدالت یک هیئت نوری است برای موجود مجرد، نه اینکه خود عدالت فضیلت جداگانه موجود است. خیلی مستقبل خیر مطلق درست است، عدالت مطلق یعنی ذات اقدس اله مطلق، بله، وگرنه از مطلق که بیاییم پایین اینا میشون حیات نوریه همون موجودات مجرد، در حالی که اونچه که این آیون اسناد دادن به افلاطونی ها و سقراطی ها این بود که این طبایع وجودات خارجی که دارن حقایق مجرد اینها مدبر اینهاست و اعراض و عوارض این طبایع حیات نوریه اونها هستن. حالا بر فرض صدر متعلقین که حمایت کرده است یا جناب شیخ اشتاق که دفاع کرده است، اگر بخواهن ارباب انواع ثابت کنند یا مسئول افلاطونی ثابت کنند یا اینکه نه هر دو یه چیزن نیچه ثابت بکنند، اوصاف از اون جهت که اوصاف است یا همچنین مسائل اعتباری اینا یا اصلا وجود ندارن یا به تبع موجود جوهری وجود دارن، حالا حکومت دولت این اصلا وجود ندارن، برفرض عدالت وجود داشته باشد اشخاص خارجی متصف به عدالتن، این حکومت و سیاست و جامعه، آیا جامعه وجود جدایی دارد؟ البته باید بحث بشود دولت وجود جدایی دارد یا امر اعتباری است. البته ادعی قائلن به اینکه جامعه وجود دارد و منطقه انهای وجود فرق میکند، ولی این چنین نیست که این آیونی که در حکمت های اسلامی فرمایش افلاطون را پذیرفتن، حالا خواه به صورت مسل خواه به صورت ارباب انواع، اون را حتی در باره حکومت سیاست دولت و امثال ذلک بپذیرن، چون اصل وجود جامعه برای اینها مطرح است و الان نیست که وجود داشته باشه. بله اومد این، بله نظر افلاطون بعید است که این باشد، بلی اینکه این آقا سندی ارائه نکردن. حالا اونجا را میبینیم، ولی منظور آن است که الان ایشون هم به عنوان فضیلت و عنوان عدالت نقل میکنن، اما اونها که اقدم از اینها بودن اگر مطلع تر از اینها نباشند لااقل مثل اینها، آیا اینا هم وجود جداگانه دارد؟ یعنی هر فضیلتی یا اینا جز حیات نوریه هم موجود مجرده؟ اینها خلاصه بحث مربوط به این فصل سومی که این چیز هست، حالا انشاءالله اگه فراغت شد اون هم میبینیم. اما درباره شرح قصیده جناب میر، ایشون در صفحه 41 و 42 یه مقدار به عنوان تأیید سخنانی رو ذکر کردن، برهان عقلی همون بود که گذشت، برهان نقلی در صفحه 42 این چنین آمده است که و در بعض اخبار ائمه اطهار علیهم السلام ایمای به اونها شده، چنان که فرمودن که ثور تحت العرش لا یرفع رأسه و استحیاء من الله تعالی و ای زندیکتون اولا، که در حدیث مذکور مذکور است، مراد رب النوع دیوک است، چنان که آدم اول در کلام مولای متقیان علیه السلام که فرمود انا آدم الاول، این مثلا رب النوع است. اینا خب خیلی تطبیقات ضعیفی است. خب در همون مسئله گاو و شیر و از کنم که خروس که روایتش هم ایشون در زیل در پاورقی همه صفحه 42 نقل کردن از اعتقادات مرحوم صدوق، اینها شاهد به عکس هم هست، چون اگر ارباب انواع باشد اون سور فقط مخصوص گاوها خواهد بود و اون اسد مخصوص شیرها خواهد بود و اون دیک مخصوص خروسها خواهد بود، در حالی که طبق اون چرا که از اعتقادات مرحوم صدوق نقل شده است اون دیگ و خروس برای انواع طیور است و چنین چیزی نه مسل افلاطونی است نه اربابند، یا مثلا اسد برای همه سبا است، اینا انواع فراوانی هست. و این نه ارباب انواع است نموسل افلاطونی و ها کذا اون گاو برای انواع بهائم است. و اما اون چه که در صفحه 255 آمده است که با آیات قرآنی تأیید شده است، در تأیید این کلمات مرموزه با احادیث و آیات بینات گویی بدون که در کلام ربانی وارد شده است که به ما حاصل حیات دنیا لا لهو و لعب و ان الدار الاخرته لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. و شک نیست که مراد از دار آخرت باید عالم غیب یعنی عالم عقول مجرده و ملائکه روحانیه باشد تا حی به ذات بودن معنا داشته باشد. چه شک نیست که صور عالم مثال نیز حی به ذات نیستند و همچنین فرموده است و از دلیل الحدیث که از جای ثابتی اینا تنزل کرده. خب این آیات معانی حقش در جای خود ولی قابل تطبیق بر مسلمین، این اصل مجرد رو ثابت بکنند. یه مقدار مربوط به این فهرست نگار هاست، مثلا اون ده برهانی که مرحوم صدر المتعلهین در مفاتیح الغیب یاد کرده است، شاید نظر شلیبشون اثبات مصول یا ارباب انواع نبود، گرچه بعضی از کلمات مهم این معنا بود. در اونجا خواستن اصل مجردات عقلی را اثبات کنن که ما یه عالمی داریم، در اون عالم وجودات عقلی هست. این فهرست نگارها نوشتن که فی اثبات المصول، این به هم زد آزار. اینجا هم اینجا البته اگر چنون کلاب میر فندرسکی خواسته باشد مسئله مصول یا ارباب انواع را بگوید، خب اشکال وارد است. اما اگر خواسته باشد بگوید نه، اون چی که در عالم طبیعت هست حقیقتش که رقیقتش در عالم طبیعت هست، حقیقتش در موجودات بالاتر هست که اونا به اذن خدا مدبرن، این سخن حق است. خواب صورت عقول خواب صورت ملائکه این قابل پذیرش هست، مشکلی ندارد. اما عمده این است که اونها از در ماهیت و طبیعت هم نوع با اینها باشند، یعنی یک معنا یک ماهیت نوعی هم بر فرد طبیعی هم بشد به هم رشای، هم بر اون موجود مجرد عقلی هم بشد به هم رشای، این مشکل است. بنابراین این دو قسمت که از این کتاب آمده این هم مشکل را حل نمی‌کند. چیز دیگری که نقل کردن است که قبل از مرحوم صدر متعلیم کسی کتاب نوشته به عنوان الاسفار الاربعه فی الحکمت المتعالیه و بعضی آقایون مدعیان که ما این کتاب را در مصر دیدیم. قبل از اینکه صدر متعلیم حکمت خود را این چنین بنامد، یکی از حکمای مصر کتاب نوشت به نام الاسفار که در ایران شناخته شده نیست. من خودم این کتاب را دیدم. نام کامل این اثر الاسفار الاربعه فی الحکمت المتعالیه است. این کتاب که خیلی پیش از ملا صدرا نوشته شده کاملا التقاطی است. البته اونها بناشون بر اینه که مثلا اسفار صدر متعلم التقاطی از عرفان و مشاع و اشراق است، در حالی که حقیقت چیز دیگه است. ولی عمده این نکته است که همچه کتابی در مصر نوشته شده به عنوان الاسفار الاربعه فی الحکمت المتعالیه و در دسترس نیست، تعجبه. الحمدلله.